رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 28 ژانویه. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: در ناحیه مشهد 4 نفر را برای همکاری نکردن با نیروهای امنیتی بازداشت کردند. در مسکو مرافعه مقدماتی پرونده کشتار سرگی ماگنیتسکی فعال حقوق بشر در نظر گرفته شده است و رمضان عبداللطیف سفیر پیشین روسیه در تاجیکستان اجرا کننده رئیس جمهوری داغستان تعیین شد. تفصیل خبرها: در ناحیه مشهد 4 نفر را برای آن بازداشت کردند که به مقامات انتظامی جای پنهان شده گروه های تندرو را خبر ندادند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 28 ژانویه به رادیوی آزادی گفت که کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در جریان عملیات بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در شمال کشور 4 ساکن ناحیه مشهد را برای خبر ندادن از جای پنهان شده اعضای این گروه بازداشت کردند. فعلا نام و نسب این 4 نفر به خاطر خلل نرسیدن به جریان تحقیقات حادثه ناحیه مسجد افشا کرده نمی شود. مرافعه مقدماتی پرونده کشتار سرگی ماگنیتسکی فعال حقوق بشر برای روز دوشنبه در مسکو بنقشه گرفته شده است. ماگنیتسکی سال 2009 در زندان در شرایط مرموز درگذشت و مقامات روسیه را برای رشوه‌خواری متهم میکرد. مقامات بر ضد ماگنیتسکی برای پرداخت نکردن مالیات یا انداز پرونده درست کرده بودند. جانبداران ماگنیتسکی میگویند که مقامات از رساندن یاری طبی به وی در زندان سرکشی کردند. سخنگوی شرکت دولتی گاز اوکراین با نام نفتاگاز روز دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفت که گازپروم روسیه خواسته است کیف 7 میلیارد دلار به مسکو پرداخت کند، زیرا از معیار پیش بینی کردهش کمتر گاز استفاده برده است. گازپروم روسیه میگوید اوکراین نسبت به میزانی که در قراردادهای میان دو کشور پیش بینی شده بود کمتر گاز خریداری کرده است. سال 2009 در دوره نخست وزیری یولیا تیموشنکو در اوکراین میان روسیه و اوکراین برای 10 سال قرارداد امضا شده بود. این قرارداد را نخست وزیری وقت روسیه ولادیمیر پوتین و یولیا تیموشنکو امضا کرده بودند. بر اساس این قرارداد هر سال باید اوکراین از روسیه 3 میلیارد متر مکعب گاز بگیرد، ولی سال 2012 این معیار 25 میلیارد متر مکعب را تشکیل کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه محمد محمدوف رئیس جمهوری داغستان را از مقام برکنار و وی را به مقام دیگری منصوب کرد و معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه تعیین شد. به جای محمدوف رمضان عبداللطیف معاون رئیس کمیته دومه دولتی و سفیر پیشین روسیه در تاجیکستان اجرا کننده مقام رئیس جمهور در داغستان مقرر شده است. محمدوف 48 ساله است و از سال 2010 رئیس جمهور بود. عبداللطیف 66 ساله است و از سیاستمداران بخداری دوره شوروی است. روسیه از قدرت‌های جهانی و ایران خواسته است که به بحث‌ها خاتمه دهند و راجع به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق رسند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه گفت هر دو جانب مذاکره باید به رفتار کودکانه خود خاتمه دهند. لاوروف گفت:
ما готовы встречаться в любой точке как можно скорее. Считаем, что
мы омодаем هر چیز زودتر و در هر جای ملاقات کنیم. ما باور داریم که ماهیت مذاکرات مهمتر است نسبت به اون که جای ملاقات باشد. ما امیدوار هستیم که احساسات مشترک برتری پیدا میکند و ما مثل کودک رفتار نخواهیم کرد.
здравый смысл обладает, мы перестанем капризничать, как, в общем-то, малые дети.
لاوروف گفت وی متاسف است که مذاکرات روزهای 28 و 29 ژانویه که در استانبول پیش بینی شده بود به تأخیر افتاده است. در ولایت استرخان یا اشترخان روسیه مرزبانان این کشور از مخفیگاه در قطار دوشنبه مسکو 27 کیلو هروئین مصادره کردند. در این باره ایرینا غفورو و نماینده ریاست مرزبانی منطقه به مطبوعات روسیه خبر داده است. با گفته غفورو و در پاسگاه مرزی ایستگاه اخسرای هنگام تفتیش حجت‌های قطار سگی مرزبانان این مخفیگاه را پیدا کرده است. غفورو و گفته است قاچاقچی احتمالی مواد مخدر بازداشت شده است و حالا جستجوی هم دستان وی ادامه دارد و در قزاقستان برای بازداشت برگه ریسقلیف رئیس پیشین ولایت اتوره غربی دستور صادر شده است. آژانس مبارزه با رشوه‌خواری و جنایت‌های اجتماعی قزاقستان روز دوشنبه اعلان کرد که ریسقلیف در غیابش برای سوء استفاده از مقام و رشوه‌خواری متهم شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
20 مکتب تحصیلات همگانی در ناحیه قمسنگیر ولایت خطوان با نیرو و سرمایه‌گذاری شخصیت‌های روحانی بنیاد شده است.
این همین 20 مکتب مولویشان رو داریم کدگی. بسم الله الرحمن الرحیم مولویشان کدگی. نه به مکتب. همین مکتب هم میرم میرفته این هم در دوری سیمخانه هم کمرش نشده هم در طلبه میخونه. طلبه هم همجا میخونه هم کابینت معلمان.
موضوع خیلی تیمی سپوریم این گونگوی تیل بیشه یک مقصد یک حشماتی یک 14 سیف او به یک بس 5-6 هزار دلار رو میشه 100 هزار دلار در کنید کم او سیده که بسوری برای مکتب 5 کیلومتر روی مکتب های چیز بسول ای مقصدی کمان دیگر.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که گردانندگی این مجله خبری را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در ایران در جریان یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی ده ها روزنامه‌نگار مستقل بازداشت شدند. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان از امکان تغییرات در ساختار اداره کارخانه الیومینی تاجیکستان یا تلکا خبر داد. و آیا امکان سرزدن مناقشه بر سر آب در آسیای مرکزی وجود دارد؟ نظر یک کارشناس هندی در این باره. مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. تقریبا 10 خبرنگار نشریه های مستقل ایرانی در جریان یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این عملیات روز یکشنبه انجام گرفت و نیروهای امنیتی ایران به اداره 5 نشریه حاضر شدند و 10 روزنامه‌نگار را با خود بردند. تفصیلات بیشتری این عملیات بازداشت در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز یکشنبه در تهران در رفت یورش همزمان نیروهای امنیتی ایران به اداره های 5 نشریه بیش از 10 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. خبرگزاری فارس نوشته است که شماره روزنامه‌نگاران بازداشت شده 11 نفر را تشکیل می‌دهد. عملیات بر ضد نشریه های اعتماد، آرمان، شرق، بهار و آسمان بزرگترین اقدام مقامات جمهوری اسلامی از زمان انتخابات بحث برانگیز سال 2009 است که محمود احمدی نژاد را بار دوم سر قدرت آورد. خبرگزاری ایرانی مهر اظهار نموده است که این روزنامه‌نگاران با حکم دادگاه دستگیر شدند. همچنان به قول مهر روزنامه‌نگاران را به خاطر همکاری با رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلابی دستگیر نمودند. در ایران اصطلاح رسانه‌های ضد انقلابی عادتاً در ارتباط با رسانه‌های خارجی شبیه رادیوی آزادی، صدای آمریکا و بی بی سی استفاده می‌شود. هفته گذشته دادگاه جمهوری اسلامی ابراز داشت که بر اساس اطلاع منابع موثق، ایده ای از روزنامه‌نگاران بر علاوه کار در رسانه‌های محلی با رسانه‌های غربی ضد انقلابی همکاری می‌کنند. همچنان خبرگزاری‌ها اطلاع می‌دهند که روز یکشنبه با حکم دادستانی دسترسی به وبسایت تابناک متعلق به محسن رضایی محدود شده است. روزبه ابراهیمی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا میگوید ظاهرا مقامات جمهوری اسلامی سعی دارند در عرفه انتخابات پرزیدنتی 14 ایون سال روان دهان روزنامه‌نگاران معتدل را که در میان مردم شهرت روزافزون کسب نموده اند ببندند.
فکر کنم هدفش اینه که یک سری دیگر بچه‌های فعال روزنامه‌نگار رو اولا با این نوع برخورد ساکت کنند و یا از عرصه مطبوعات تطهیر کنند. با توجه که ماهای آینده که به عید نزدیک میشیم ماهای خیلی داغی خواهد بود چون بعد از عید فضا انتخاباتی خواهد شد در چند ماه آینده خیلی تعیین کننده خواهد بود.
ایران در زمینه بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران یکی از بدترین کشورها به شمار می رود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک گزارشش نوشته است سالهاست که سرکوب و تحقیر دوامدار روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حکومت جمهوری اسلامی تبدیل یافته است و ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه هاست. سازمان خبرنگاران بدون مرز ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و یکی از سه زندان بزرگترین جهان برای روزنامه‌نگاران در سال 2012 عنوان داده است.
بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار مستقل ایران در جریان عملیاتی بازداشت.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
روزی یکشنبه در شهر مزار شریف افغانستان رهبران جبهه ملی شمال این کشور در همایش آمادگی ها به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری افغانستان را بررسی کردند. مسئله اصلی این بود که آیا این جبهه نامزد یگانه خود را در انتخابات پیشبری خواهد کرد یا خیر؟ شرکت کنندگان در این همایش به چه نتیجه رسیدند؟ همکار ما طاهری سفر در گزارش در این باره چنین میگوید.
جبهه ملی افغانستان ائتلاف حزب‌های مخالف دولت عهد دادند در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزدی یگانه پیشبری کنند. در نشستی در شهر مزار شریف در روز یکشنبه از جمله محمد محقق رهبر حزب وحدت افغانستان گفت آنها عزم قاطع دارند که در انتخابات از یک نامزد حمایت کنند.
یعنی جمع شدن ما در این منطقه در کنار بزرگای ما به خاطر از این که پیام خود به مردم افغانستان بدیم که یعنی کسایی که در گرد میز است در انتخابات آینده در یک جای میریم.
عبدالرشید دوستم جنگ سالاری سابق ازبک و رهبر حزب ملی اسلامی افغانستان گفت که اگر جبهه ملی تصمیم بگیرد که عطا محمد نور والی با نفوذ ولایت بلخ را نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری کند، حزب آنها از عطا محمد نور حمایت خواهد کرد.
اگر استاد عطا محمد نور والی باشد، جوان است، استعدادش دارد، امید هر ولایت ما امید طور یک والی اگر داشته باشیم، امید طور بخاطر بازسازی بیندیشه، افغانستان ما هم از امنیت هم از بازسازی همه مردم راضی می باشه.
خود عطا محمد نور که در نشست مذکور حضور داشت، گزارش ها در باره آن را رد کرد که گویا از نامزدی زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان حمایت می کند. حدس می زنند که خلیلزاد نامزد به مقام ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود. با گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بلخ، عطا محمد نور گفته است که هیچگاه نمی خواهد شخص دوم در دولت باشد و از پی دیگران برود، بلکه این بار باید دیگران از عقبی آنها بیایند. عطا محمد نور گفت:
آقای خلیلزاد شاید خودش نگفته باشه، در مدیات بلی ما شنیدیم که گویا تفاهم صورت گرفته باشه و من معاون اول باشم، اونا کاندید باشه و آقای باید معاون دوم. هیچ چونین تفاهمی را تانوز ما با هیچ قدرتی هیچ شخصی نکردیم که من نفر دوم بوده باشم.
عطا محمد نور همچنین افزود که قرار درباره پیشبری نامزدی او به مقام رئیس جمهوری افغانستان قبول نشده است و باید با رهبران دیگر جبهه ملی از جمله عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه و محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان مشورت کنند. جبهه ملی افغانستان عمدتاً از نیروهای جبهه سابق شمال ترکیب یافته است که در سال 2001 با کمک آمریکا طالبان را از قدرت در افغانستان دور کردند. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان سال 2014 صورت می‌گیرد و حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی گفته است که دیگر در انتخابات شرکت نمی کند. در نشستی پیشوایان جبهه ملی افغانستان در شهر مزار شریف، رهبر این جبهه احمد ضیا مسعود و امرالله صالح رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشتند. احمد ضیا مسعود در نشست خواستار شفافیت و اصلاح نظام انتخابات شد و گفت در صورت نادیده گرفتن خواسته هایشان به تظاهرات گسترده دست خواهند زد. او خواست که کارت های پیشینه انتخاباتی در افغانستان را باطل کنند، زیرا به گفته احمد ضیا مسعود این کارت‌ها تقلبی بودند. انتخابات پیشینه افغانستان در سال 2009 برگزار شد که در آن حامد کرزی را پیروز اعلام کردند، اگرچه انتخابات را آلوده به تقلبی فراوان خواندند. بحث‌ها درباره انتخابات افغانستان در حال اوج می‌گیرد که قرار است تا سال 2014 اکثر نیروهای خارجی از این کشور خارج شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. در ناحیه مسچا چهار نفر را برای پنهان داشتن جای اعضای یک گروه تندرو بازداشت کردند. آنها در جریان عملیات کارمندان ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ بر ضد اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در شمال کشور بازداشت شدند. در این باره همکار ما معصوم محمد رجب در گزارشش جزئیات بیشتری دارد.
محمد سفر پیروف سردار اداره کارهای داخلی ناحیه مسچاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این چهار نفر ساکن مسچاه اخیراً در دایره عملیات بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان دستگیر شدند، اما وی گفت دقیقاً گفته نمی‌تواند علیه آنها چی اتهامات پیشنهاد شده است. وی افزود شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه میگوید به صورت عموم در ماه ینور سال جاری در ناحیه مسچاه 6 نفر ضمن عملیات مذکور بازداشت شدند. مقامات از افشای نام و نسب آنها به دلیل خلل نرسانیدن و ادامه عملیات خودداری ورزیدند. شریف نظرف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد اخیراً در نشست خبری گفت 3 تن از دستگیر شده ها که هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان دادند به فعالیت های تروریستی و منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و 3 تن دیگر را به پناهگاه دادن به این افراد عیبدار میکنند. و افزود
در وقتی گذراندن عملیات در نویه مسچو قابلیت مسلحانه نشان دادند، لکن کارمندان میلیسیا مهارت بلندی کسبی نشان داده بی استفاده بری یاروک آتشفشان بی ضرر و دستگیر نمودن 2 نفر. در وقتی دستگیر نمودن از آنها یاروک آتشفشان پیستولت مکاروف دریافت کرده شد، یک قطار لوازمات جنگی و دیگر چیزا دستگیر کردیم.
به اطلاع یک منبع معتمد در وزارت کارهای داخلی، نام یکی از این 2 نفری شامی نهم و دهم ینور دستگیر شده ظریف ظریفوف ساکن دهه دشت میانه ناحیه مسچاه و دیگر ساکن ناحیه اسفره بوده طی چند سال اخیر تحت پایگرد کمیته امنیت ملی قرار داشتند. این افراد طی چند ماه اخیر در دهه ارناخون و سرخکت ناحیه مسچاه در منزل یک ساکن این دهه پناه بردند. اما درباره چهار نفری در ادامه این عملیات دستگیر شده، رابیه خالا و سردار شعبه ایدئولوژی حکومت ناحیه مسچاه در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: در همین حال به گفته مقامات عملیات مخصوص برای بازداشت افراد همدست با گروه های تندرو در ولایت سوغد ادامه دارد. دادستانی سوغد قبلا گفته بود که تایی سال 2012 در این ولایت 72 نفر با جرم همکاری با سازمان های تندرو مذهبی بازداشت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت 4 ساکن ناحیه مچو برای پنهان داشتن اعضای گروه تندرو. و حالا یک مطلب درباره آب آسیای مرکزی. برهما چیلانی، پروفسور مرکز مطالعات سیاسی دهلی، از امکان ماجرا بر سر منابع انرژی یا آب در آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرده است. وی در کتاب خود با نام آب مسئله نوبتی ماجرای آسیا نوشته است که در آسیا آب به هر سر اهالی نسبت به قاره های دیگر کمتر است. این کتاب مؤلف برنده جایزه نیز شده است. این ماجرا در کدام قسمت ها بیشتر امکان پذیر است؟ پروفسور چلانی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی چنین گفت:
من مشاهده میکنم که مثلا آب در آسیای مرکزی بیش از پیش به مسئله تفرقه انداز در قسمت بزرگ آسیا از جمله در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل مییابد. من میبینم که آن یک محرک مناقشه میشود.
در رابطه با این مسئله در آینده وضع را در آسیای مرکزی چگونه توصیف میکنید؟
در آسیای مرکزی آب یکی از اساسی ترین مسئله های جدایی انداز خواهد بود. یک جای با مرزهای تقسیم نشده آب حتی به یک بشکه ترکنده شباهت دارد. شما میبینید که در بعضی از قسمت های آسیای مرکزی تا حال مرزها علامت گذاری نشدند. برای همین استفاده یک جای آب یا تقسیم آن و آب رودخانه های فرامرزی مشکل پیش می آورد. این داغ می شود و به بحث ها و مبارزه های بین دولت ها برای آب تبدیل می یابد. آب به طور روشن در میان همه مسئله های که از مسئله های خطرزای آسیای مرکزی است که می تواند وضع را ناآرام کند. کشورهای خردی بالا آب قرغیزستان و تاجیکستان، تامین کنندگان آب کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان می باشند.
جناب چلانی، شما در کتاب خود نوشته اید که پاکستان کشوری به آب نیازمند است و هندوستان 80% آب پاکستان را تامین میکند. چون این حال به تامین آب در خود هندوستان تأثیر منفی میرساند. شما میتوانید در این رابطه وضع پاکستان را شرح دهید؟
افزایش صادرات مواد غذایی به خارج وضع تامین آب پاکستان را شدیدتر کرده است. پاکستان کشور کم‌آب است و مواد تولید می‌کند که آب طلب است. پرورش برنج و پخته نمونه آن می‌باشد. این دو نوع زراعت در کشاورزی خیلی به آب نیاز دارند. پاکستان کشور سوم صادرکننده برنج در جهان به شمار می‌رود و چهارمین کشور تولیدکننده پخته در جهان می‌باشد. این نشان می‌دهد که پاکستان مواجه با کمبود آب در اقتصاد خود بازنگری کند و زراعت‌های آب طلب را به نوع دیگر تبدیل کند.
شما چی فکر میکنید آب انبار روغن در تاجیکستان به وضع اقتصادی و مناسبت میان کشورهای همسایه چی تأثیر داشته میتواند؟
آب انبار روغن طرح دوره شوروی است که ساختمان آن حالا در نتیجه تهدیدهای ازبکستان به کشور بالا آب تاجیکستان طول میکشد. در آنجا در رودخانه وخش نیز ساختمان آب انبار نیروگاه سنگتوده مطرح است که از دوره های شوروی باقی مانده است. تاجیکستان میخواهد این طرح ها را تکمیل کند، ولی ازبکستان به طور خصوصی تهدید نظامی کرده است، حتی به طور آشکارا. با نظر داشت اینکه ازبکستان کشور پایان آب است و در منطقه برتری سیاسی و نظامی دارد، فکر میکنم که تاجیکستان و قرغیزستان خود را در منطقه کشورهای آسیب پذیر احساس میکنند. آنها نمیتوانند این ساختمان ها را به سامان رسانند، زیرا کشور پایان آب نمیخواهد به این کار اجازت دهد و آنها هراس دارند که با نیروی خود این طرح ها را اجرا کنند. برای همین من فکر نمیکنم که آب انبار روغن با نظرداشت وضع واقعی منطقه زمان در رودخانه وخش ساخته شود، ولی اگر آب انبار ساخته شود یا هر دو آب انبار ساخته شود، ظاهرا مجرای آب به ازبکستان خلل میبیند. البته هر آب انبار بزرگ تأثیر زیست محیطی نیز دارد. این آب انبارهای بزرگ در دوره شوروی پیشنهاد شده بودند.
شما مصاحبه برهما چلانی، استاد مرکز مطالعات سیاسی دهلی رو میشنیدید. حکومت تاجیکستان میخواهد ساختار اداری شرکت کارخانه آلومین تاجیک یا تالکو را نوسازی کند. نقشه انفرادی تجدید ساختار تالکو را کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان آماده کرده است و برای بررسی به حکومت فرستاده است. در این باره دولت علی سعیدوف رئیس این کمیته در یک نشست با خبرنگاران ابراز نظر کرد. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشوروف نیز در این نشست خبری شرکت داشت و در گزارشش در این باره چنین میگوید:
ساختار شرکت تالکو، کلانترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، بازنگری و نوسازی خواهد شد. رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان دولت علی سعیدوف در نشست خبری روز 28 ینور در شهر دوشنبه اظهار داشت که این نهاد در قطار دیگر شرکت های کلان دولتی نظیر برق تاجیک تغییر ساختار خواهد کرد.
مولکه این مثال نقشه رستوریزاسیون شرکت آلومینی تاجیکستان نیز تهیه کردیم و امروز علاقه در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد، لیکن قبول گردیدن این حجت‌ها معنی آن را ندارد که حکومت جمهوری تاجیکستان این شرکت‌ها را باید خصوصی گرداند.
جناب سعیدوف افزود که در دایره این طرح برای بهتر کردن وضع مالیوی تالکو، زیر ساختارهای دویم درجه غیر استحصالی از آن جدا کرده می شوند. در ادامه صحبت خیش جناب سعیدوف افزود که در حال حاضر در بازار جهانی بنابر پایین رفتن نرخ آلومینی استحصال و فروش آن ضرر آور شده است. حالا نرخ یک تن الومینی اولیه در بازار جهانی حدود 2050 دلار است و شرکت تلکو سال گذشته 281,000 تن چنین متال رنگ استحصال کرده است. در حالی که برخی از وکیلان پارلمان از پرداخت های تلکو با بودجه کشور ناراضی اند و آن را خیلی ناکافی می نامند، رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که شرکت تلکو مصرفات اجتماعی زیاده را بردوش گرفته است و این شرکت را باید از چنین مصرف های سرباری آزاد کرد. باید گفت نقشه تجدید ساختار تلکو در قطار دیگر شرکت های بزرگ دولتی طبق قرار 486 حکومت تاجیکستان در سال 2003 تصدیق شده است. موافق لایحه تجدید ساختار تلکو، شرکت های مشترک الومین ساختمان و تلکو کابل به شرکت های سهامی تبدیل می‌یابند که کل سهمیه های آن در دست دولت باقی می‌ماند. همچنین در دایره نوسازی ساختار تلکو انشاءات معیشی نظری آسایشگاه قرطاغ و چند دیگر از طبیعت این شرکت برآورده می شوند. همچنین موافق لایحه نوسازی ساختار تلکو در این شرکت مینبعد اصول اداره کنی کارپراتیوی جاری می گردد. در همین حال کارشناسان تاجیک می گویند با اصول تولینگ فعالیت کردن شرکت تلکو نه به فایده آن بلکه به نفع افراد الهیده است. ظفر عبداللهیف تحلیلگر مستقل تاجیک می گوید
به نظر شخصی من اصول فعالیت تولینگی برای تلکو نه تنها مفید نیست بلکه این اصول کاملا هدفمندانه جاری شده است، چون که با این راه همه قدرت کارخانه دولتی به جزیره های آفشار کشانده می شود. در چنین حالت وضع این کارخانه دولتی بد می شود و در جزیره های آفشار مشک های مالیوی پرقوت می گردند. بعدن در یک حالت ایکس تلکو را چون یک کارخانه کساد می شود خرید، خریدار آن یک شرکت نامعلومی آفشاری خواهد بود.
باید گفت شرکت تلکو سر از ماه فوریه 2009 از جانب پارلمان تاجیکستان به قطار سه انشاءات ملی، نیروگاه برقی آبی راغون و نارک وارد کرده شده است که خصوصی گردانیدنشان ممنوع اعلان شده است. همزمان مطبوعات تاجیکستان نیز بارها ناشفافی خرج و دخل این کارخانه را تنقید کرده، برخی از چهره های سیاسی تاجیکستان گفتند به مالکیت خصوصی تبدیل دادن آن بهترین راهی افزودن سرمایه این کارخانه بوده می تواند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
متن گزارش های ما را می توانید در سامانه رادیوی آزادی نیز بخوانید. سال جاری در تاجیکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، ولی نه در همه منطقه ها مردم عادی یعنی رای دهندگان از این انتخابات آگاهی دارند. همکار ما مومین احمدی در کلاب از ساکنان شهر در این باره نظر جویا شد و گزارش همکار ما را از کلاب با هم می شنویم.
اکثری ساکنان عادی کلاب خبر ندارند که امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. این هم در حال است که عبدالغفور رحمانوف شهردار کلاب میگوید گروه های ویژه برای ترغیب قانون انتخابات تأسیس دادند. اما بیش از 20 مصاحبی ما در خیابان های کلاب که دارای کسب و کار گوناگون بودند، تنها دو نفر یک آموزگار و کارمند شبکه های برقی از برگزاری انتخابات خبر داشتند. نفر دیگری با نام سفربی میرزا مداوا پاسخ داد که او میداند که امسال انتخابات است، اما انتخابات وکیلان و منصبداران. او گفت
وکیلان امسال وکیلان خیلی امسال خیلی بسته به همه این چیو خیده انتخابات خوبه نیزه با کلیه تحریک کردن در کاره اسرو کردم چیه وزفه میمونی همتاری.
عبدالغفور رحمانوف شهردار کلاب میگوید واقعا آگاهی مردم در سطح پایین قرار دارد، بدین خاطر حکومت شهر گروه های را برای فهماندهی قانون انتخابات به مردم سازمان داده است. در حال مردم از برگزاری چنین یک مرکه به قبل مهم سیاسی بخبرند که فعالیتی از احزاب سیاسی در این سمت به نظر نمیرسد. محمد شریف نبیف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب میگوید موافق قانونگذاری های کشور آنها حق دارند به مردم حتی پیش از معین شدن سنه برگزاری انتخابات کارهای فهماندهی گذرانند، اما میگوید متاسفانه در محل برای این کار آنها منبر ندارند. او گفت
و
اما کارشناسان میگویند شروع شوقی که حتی دو سال پیش از انتخابات ها دیده میشد حالا دیدن نمی شود. رحمت نظرف کارشناسی محلی میگوید چون ساکنان از پیش نتیجه انتخابات را میدونند دیگر هیچ پروایی ندارند که کی برگزار میگردد. او گفت
شخصی که باید در برابر آن نامزد داشته باشد یا دیگر از دیگر حزب های سیاسی باشد از دیگر نماینده من شهروندان جمهوری تاجیکستان نامزد علاقه عین حال معلوم نیست و برای همین که هم میدانند که پیروزی در آیندن پیروزی طرف همین شخصی ارزنده است کمتر شاید توجه زایف میکنند و توجه زیاده ندارند.
به توجهی ساکنان و خاموشی احزاب سیاسی در حال است که تیرماه امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار میشود. مومین احمدی، رادیو زودی، کلوب.
با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.